این قانون خوشایند آدم هاست که زنگور شراب سازد و از زغال آتش. این قانون راستین انسان است که فراسوی همه ادبار و جنگ زیر سایه مرگ هنوز همان است که بوده. این قانون خوشایند آدم هاست که از آب روشنایی بسازد، از خواب واقعیت و از دشمنی دوستی. با سلام گرم علی احراری به سراغتان می آیم و با شعری از پاول ایلورت با برگردان ظاهر تایمن آغاز کردیم. انبوه سایه بر اندوه پرتو، حکایت شوربختی زنان، درنگ بر سیاه‌بختی زن به طور خاص و انسان به طور عام در جامعه ایست که از آسودگی و امنیت فصلهای نامعلوم بدور است. در این مجموعه هفت شعر عشق را نیز شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم رادیو آزادی به خاطر دادن لقب شخصیت سال به فرهاد دریا، هنرمند موسیقی این کشور استقبال کرده است. رادیو آزادی بر اساس رأی شنونده‌های خود فرهاد دریا را که در زمینه گسترش فرهنگ سال از طریق هنرش کار کرده است، به عنوان شخصیت سال 1389 اعلان کرد. غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، خطاب به فرهاد دریا در محفل چنین گفت:
تاسو چې د موسیقي پر سپو د خلکو غوږونو ته،
شما با استفاده از هنر موسیقی صدایتان را به گوش مردم رساندید تا قلبهای آنان به سوی صلح کشانده شود. شما که برای اطفال برنامه ساختید، شما که قلبهای خفته را بیدار کردید، این همه کارهایی است که صرف انسانهای شایسته آن را انجام داده می توانند. شما چنین لیاقت دارید که این افتخار نصیب شما گردید.
لیاقت لریچ داس افتخار ستاسو په برخس.
در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقشه این کشور را که در داخل افغانستان و از سنگ با تفکیک ولایات ساخته شده است به رادیو آزادی سپرد تا به فرهاد دریا رسانده شود. رادیو آزادی از 4 سال متواتر بر اساس رأی شنونده ها و با در نظر داشت خدماتی که برخی از افراد برای افغانستان انجام می دهند، چنین افراد را به نام شخصیت سال اعلان می کند. در سالهای گذشته گل‌آقا شیرزی والی ننگرهار، رمضان بشردوست نماینده مردم در شورای ملی و انارکلی هنریار فعال حقوق بشر نیز به ترتیب این لقب را کسب کرده اند. نگارستان هنر در ولایت ننگرهار به هدف بنمایش گذاشتن آثار نقاشی، میناتوری، رسامی و خطاطی ایجاد شده است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار گفتند که در این نمایشگاه نزدیک به 40 اثر هنری به نمایش گذاشته شده و انتظار می‌رود در جریان امسال به غنای آثار این نگارستان افزوده شود. این 11 نگارستان هنر است که در افغانستان افتتاح شده و قرار است در سایر ولایات افغانستان نیز چنین نگارستان‌های به هدف حفظ آثار نقاشی، رسامی، خطاطی و میناتوری ایجاد شود. ولی اکبر، سرپرست نگارستان ملی افغانستان، به خبرنگاران گفته است که حالا در نظر دارد شماره از جوانان افغان را در زمینه‌های نقاشی، میناتوری و رسامی آموزش بدهد. فیلمسازان افغان سرگرم تهیه فیلم در مورد زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ در افغانستان هستند. انجینیر لطیف، رئیس افغان فیلم، به خبرنگاران گفته است که این فیلم به طور دقیق و با استفاده از اسناد تاریخی در مورد زندگی مولانای بلخ ساخته می شود. 40 تن از هنرمندان موفق سینمای افغانستان در این فیلم نقش آفرینی می کنند. بخش اعظم این فیلم در زادگاه مولانا، ولایت بلخ، تصویر برداری می شود و گفته شده است که 30% کار تهیه فیلم نیز پیش رفته است. هزینه تهیه این فیلم $1,000,000 آمریکایی تخمین زده شده است که بخش از آن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و بخش دیگر از کمک‌های بین‌المللی فراهم خواهد شد. و خبر آخر این که ریاست انتشارات بیهقی افغانستان میگوید که در نظر دارد نمایشگاه بهاری کتاب را در کابل راه اندازی کند. این نهاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این نمایشگاه را این بار در پوهنتون کابل، جایی که محصلین افغان بتوانند به کتب مورد نیازشان دسترسی داشته باشند، راه اندازی میکند. گفته شده است که نمایشگاه از 13 تا 25 ماه حمل برگزار میشود که در آن صدها عنوان کتاب تازه چاپ شده و یا تجدید چاپ شده به نمایش گذاشته میشود و غرفه‌های ویژه فروش کتاب نیز تأسیس خواهد شد. پیش از این نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران در کابل راه اندازی شده بود و انتظار می رود در سال جاری نمایشگاه های مشابه کتاب نیز از سوی برخی از ارگان های دیگر در کابل برگزار شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
خبر مرگ علی سینا، پسر پرتو نادری، شاعر و پژوهنده سرشناس و مطرح افغانستان، در رسانه ها و از جمله در فیسبوک پیچید. نهال تازه شاخ و برگ برافراشته از تبار شاعر آزاده شکار دیگری شد برای تفنگ به دستان و آنانی که حرفه‌شان ریختن خون آدم است. اما مرگ و تصویر سرد مرگ که همیشه بر زندگی سایه گستر است، این تصویر و این قصه را از خامه صبرالله سیاه‌سنگ در سوگ علی سینا نادری می‌خوانیم. از بنبسته که روزها با گود مورنینگ آغاز می شود و با سی و تومارو پایان می یابد و در میان این دو سخن همه روزه ناگزیر هستی هر گونه راست و دروغ را از چپ به سوی راست تایپ کنی، رهسپار خانه می شوی. باد هو می کشد، بان که شمار موهای سپیدت بیشتر از موهای سیاهت شدند، مانند روزگار کودکی ها می ترسی، هر سو می روی چراغ پیش رویت سرخ می شود. تازه می دونی چرا دلت این همه برای سبزه تنگ شده است. باد فرساینده تر هو می کشد، تندتر می وزد. همین که پا به آستان خانه می گذاری و سرت را برای باز کردن بندهای کفش خم می کنی، دخترت با پریشانی پژمرده تر از پشیمانی می گوید: پدر، پسر پرتو نادری. نیاز به شنیدن دنباله اش نیست. بدون آن که بالا نگاه کنی می پرسی: زخمی شده؟ می گوید: نه. پیش از آن که کفشهایت را در آورده باشی ناپرسیده می دونی چی شده است، آنچی نباید می شد. باد ترساننده تر هو می کشد، دروازه را می بندی و پرده ها را نیز به همدیگر می چسبانی تا ندانی در بیرون چی می گذرد. گرچه در خانه چراغ سرخ نیست، در کنج دهلیز دو دل می مانی، نمی دانی بالا بروی یا پایین. ناگهان خود را میابی در تنگنایی که میتوانی اندیشه هایت از راست سوی چپ بنویسی. روی شیشه میخوانی: دوشنبه 28 مارچ 2011، علی سینا، پسر 18 ساله پرتو نادری، کشته شد. آشنایی خانوادگی تو و پرتو یادت میآید؟ این رشته سر دراز دارد، درازتر از جاده ابریشم. یادت میآید از آغاز آغاز تا فرجام فرجام، جادهش تو بودی و ابریشمش او. زادروز علی سینا یادت میآید؟ آمدنش را برادر بزرگش نستو نادری در میانگاه پل مکروریان کونه و مکروریان سوم به همسرت گفته بود. سالها پس از آن گفت و شنود روی پل هر بار که به دیدن پرتو می رفتی برادرک کوچک نستو در را می گوشد. در دنباله نوشته آقای سیاه‌سنگ می خوانیم: واپس این سالهای صده پیش بود. در نگاه خود فرتوت 100 و چند ساله می آیی هنگامی که می گویی صده پیش و هدفت 12-13 سال پیش است. باید 1997 یا 1998 بوده باشد. پرتو در پیشاور به دستگاه بی بی سی پیوست. نمیدونی چی به سرش یا به دلش زده بود که گزارش هایش را به نام مستعار علی سینا از رادیو می خواند. به این گونه علی سینا 5-6 سال آزگار شده بود. من نهفته‌ای پرتو نادری 2002 یا 2003 بود. او از بی بی سی برید و علی سینا را نیز از بازداشتگاه سینا آزاد کرد. انگار پدر و پسر دیگر در پیله یک نام نمی گنجیدند. خیره می شوی، زن رو به دیوار می گیرید، می خواهد به او بگویی واپسین اندوهت باشد. نمی گویی، زیرا می دانی اندوهی این زمانه پایان و پسین ندارد. نیک می دانی که فردا باز هم نوجوان در میانگاه پل به دوستان مادر و پدرش خواهد گفت به شمار خانواده ما یکی افزوده شد. پس فردا می روی که سالگرهش را شاد باش بگویی و می بینی باز هم مادر رو به دیوار می گیرید و می گوید از شمار خانواده ما یکی کاسته شده است. به دخترت نگاه می کنی، یادت می آید جای خوانده بودی زندگی وام برگرفته از مرگ است، دیر یا زود باید پرداخته شود. با خود می گویی چی بهتر که چون این وام هرگز از چنان بانک گرفته نشود. دست روی شانه‌ات گذاشته می شود، نگاه می کنی تنهایی بالای سرت ایستاده است، دیدگانت را روی هم می گذاری، برای گریستن رو به دیوار 1001 بهانه داری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درنگ به حکایت شوربختی زنان به خاطر روز زن که سبای 8 مارچ میتواند هر روز دیگری نیز باشد. این نوشته از حنیفه فریور در رسانه های بیرون مرزی توجه هم را به خود خواند و دور از علاقه شما شنونده عزیز نخواهد بود که آن را همراهتان در این برنامه قسمت کنم. خانم فریور می نویسد می خواهم حکایت شوربختی زنان را بنویسم، حکایتی که عمر بدرازنای تاریخ بشریت دارد. وسعت فاجعه در ذهن کوچکم نمی گنجد. از کجای این مصیبت بی سرانجام بیاغازم؟ از آن چاشگاهی که زن در محاصره مردان مسلح و قتلگاه برده می شد، و یا آن که برای پایان رنجهایش دیگر از ساختن گذشته بود و به سوختن پناه برده بود، و یا های دیگر. آن نیمه روز ورزشگاهی که روز زمینه گردش خون در شریان آدمیان را برابر می کرد، اینک خون می نوشید. استادیوم انباشته از مردم بود، بهتر است بگویم مردان، بیشترینه با جامه های سپید و بعضن با دستارهای سیاه و سفید. دیرترک زن در رقیب موتر سرباز، در حالی که گرد و گردش را تفنگداران بیازارم گرفته بودند، به آنجا منتقل شد. فریاد الله اکبر 1-2-3 گلوله ها بر مغزش فرود آمد. خون زن فواره شد و در میان چینهای چادریش جولان زد. کسی فریاد نکشید؟ مردم بهت زده بودند. کسی فریاد نکشید و یا کسی را یارای اعتراض نبود. آن سوتر در ناحیه میان شهر و ده، زن درمانده در فقر و فلاکت، در غیاب شوهر و فرزندانش برخیشتن آتش زده بود تا دردهای بیدرمانش را در میان شعله های سرکش بسوزاند. جویای اسم وی شدم، کسی اسمش را نمی دانست. آخر سالها بود که اسم زن گل شده بود. همسایه ها او را مادر سرور خطاب می کردند. همزمان در گوشه دیگری از این دنیای پهناور این خبر نیز به گوش جهانیان می رسد. در طی دو دهه اخیر برای جلوگیری از ازدیاد نفوس، جنین 50,000 دختر سقط شده است. درست این در سرزمین رخ می دهد که دموکراسی همچون شعای زرین آفتاب بر تارکش می درخشد. و اما در دنیایی که خبر تروریسم و به اصطلاح مبارزه با آن غذای سه وقت مطبوعات جهانی را تشکیل می دهد، آیا شده است که این ترور پوشیده از انزای عام سرخط اخبار جهان بوده و یا کسی بدان اندیشیده باشد؟ آیا شما اسم این فجایع را چی می گذارید؟ تطبیق عدالت، جلوگیری از کثرت نفوس و یا ترور جنسیت؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام به دوستان عزیز. به تازگی ها مجموعه شعر به نام شعر جوان کابل به کوشش شکور نظری در 160 صفحه به تیراژ 1000 نسخه از طرف خانه ادبیات افغانستان و انتشارات تاک در کابل چاپ شده که آثار 22 تن از شاعران دری زبان و 4 شاعر پشتو زبان را در خود جا داده. مجموعه شعر جوان کابل در یکی از برنامه‌های به نام شب‌های کابل که گاه گاه از جانب خانه ادبیات افغانستان برای نقد در زوبی آثار ادبی براه انداخته میشه ارائه شد که از جانب منتقدان این کتاب مهم و مفید بنداشته شد. ما در این برنامه روی کتاب بحث میکنیم و شکور نظری که خود شاعر هستند و ویراستار این مجموعه با ماست و با گپ و گفته کوتاه با این کتاب بیشتر آشنا خواهید شد. خب آقای شکور نظری، شما چطور به فکر چاپ این کتاب افتادین و بالاخره چاپش کردین؟
سپاسگزارم از لطفتان. همچنان که میدانید در فضای عمومی همیشه حرف حدیث هایی و نقد و نظرهایی در مورد کارنامه و آثار جوانان شاعر کابل جریان داشت، وجود داشت، اما خلأ اینجا وجود داشت و این که ما یک منبع و یک مرجع و یک مجموعه‌ای که بتانه به عنوان به لحاظ کمیت و کیفیت نماینده شعر جوان کابل باشد در دسترس نداشتیم. به همین جهت خانه ادبیات افغانستان این ضرورت را درک کرد و فراخانی داشت و در پی اون فراخان شاعران جوان آثارشان را فرستادن به دبیرخانه شفای کابل و ما از تمام آثار فرستاده شده مجموعه فراهم کردیم که این مجموعه به صورت حداقل و حد اکثر به صورت نسبی میتانه نماینده شعر جوان کابل باشد. از این به بعد منتقدان، صاحب نظران میتانن یک منبع شسته رفته به صورت نسبی مناسب در اختیار داشته باشد که این خود از اهمیت بنیادی برخوردار.
بله، قسمی که در کتاب شعر جوان کابل دیده میشه شماره کم شعر از چند شاعر چاپ شده. آیا با ادعایی که شما دارین مبنی بر این که این کتاب منبع و مأخذ برای محققان بوده میتوانه، آیا این شماره محدود میتونه تصویر کل شعر کابل باشه؟ و دیگری که شما چه معیارهایی را در گزینش آثار مد نظر داشته؟
اولین چیز و محوری ترین چیز همون فراخانی بود که خانه ادبیات افغانستان داشت و در پاسخ به اون فراخان هرچی اثر از شاعران جوان دست ما رسید مورد مطالعه ما قرار گرفت و ما در یک فرایند ارزیابی اونا را انتخاب کردیم. منتها در این میان دومین چیز وصف جوان بودنش است. ما سن 15 تا 27-28 سال را جوان در نظر میگیریم. سومین چیز کیفیت بود، کیفیت آثار. و کیفیت هم ملاک‌هایش در واقع همون اندیشه، تخیل و زبان هست. یعنی ما سعی کردیم که آثار به لحاظ اندیشگی، به لحاظ تخیل و زبان دارای اون استانداردهای حداقلی باشد تا بتانه در مجموعه به چاپ برسه. دیگه جامعیت. جامعیت به این معنی که ما از میان کسانی که کار قابل اعتنا داشتند و جوان بودند و کابلی هم بودند سعی کردیم که حتما اثر در این مجموعه وجود داشته باشد و کسی از قلم نمانه. دیگه دارا بودن حداقل معیارهای فنی به لحاظ عناصر تخیل، به لحاظ نبود مشکلات شکلی و مثل مثلا عروض و قافیه و وزن و اینطور چیزها. در مجموع انمی مشخصات، انمی ملاک ها و سنجه ها مورد نظر ما بوده و در نهایت به این مجموعه این شکل و فرمی که شما الان میبینید را بخشیده.
خب شما گفتین که فراخوان برای جمع‌آوری شعرهای شاعران جوان کابل داده بودین. آیا فکر نمی‌کنین که بیرون از این دایره شاعران باقی مانده باشند که یا خبر نشده باشند و یا نخواسته باشند شعر خود به شما روان بکنن، و یا هم از بعض معیارهایی که شما تعیین کردین و فراتر یا فروتر بوده باشند، به این صورتی مجموعه ناقص میمانه؟ به هر حال چی فکر میکنین به اونایی که هنوز شعرشان در این مجموعه چاپ نشده؟ شما مجموعه دیگه چاپ میکنین؟ آیا کدام گزینه دیگه هم دارین یا ندارین؟
خب این سوال شما سوال خوبی است، ولی ما انتظار نداریم که دیگران هم فکر نکنم انتظار مطلق از ما داشته باشد که ما یک کار کاملا استاندارد و تام و تمام و با جامعیت تمام عرضه کردیم. ولی با توجه به شناخت که ما از کابل داریم، از جوانان شاعر و جامعه شاعران جوان، بعید میدانم که این مجموعه نتانه هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت از شعر جوان کابل نمایندگی نکنه. ولی ممکنه همچنان که شما گفتید ممکنه کسانی در فراخوان شرکت نکرده باشند، ولی من با توجه به شناختی که دارم احساس میکنم که همین مجموعه با همی شکل و فرم و کیفیت و کمیتش میتونه مرجع مناسب و منبع قابل اعتنا برای منتقدان شعر جوان افغانستان باشد.
سپاسگزار هستم از عبدالشکور نظری، شاعر و ویراستار مجموعه شعر جوان کابل. امیدوار هستیم که کتاب شعر جوان کابل به دست مخاطبان و شنوندگان برسد و خودشان قضاوت کنند که آیا این کتاب مفید و مهم بوده میتونه یا نه. هرچند نظرهای مثبت و منفی زیاد وجود دارد در مورد این کتاب، از جمله ای که کسانی که در اینجا انتخاب شدند خود متولد کابل نبودند، یعنی زیادترش متولد کابل نیستند، در اروزگان تولد شدن، در طالقان تولد شدن، در بدخشان تولد شدن، در غزنی و حتی ایران تولد شدن، ولی ممکن است که در کابل زندگی کنن و یا کرده باشن. به هر حال حالا نمونه هایی از مجموعه شعر جوان کابل تقدیم میشه. در آغاز غزل از جاوید احساس متولد سال 1363 تقدیم میشه. جاوید احساس اکنون استاد دانشگاه غزنی است و از سال 1387 به سو به شعر رو آورده. خورشید پشت پنجره در انتظار بود. آن روز روز آخر فصل بهار بود. لیلا عروس بزم پریها چی بیقرار، آن روز خانه اش چقدر بیروبار بود. یک سینه آه سرد و چشمان پرز اشک، لیلا خراب و خسته و در غم حصار بود. آره نشانه های نخفتن تمام شب در چشم های خسته او آشکار بود. لیلا دلش گرفته و عید خیال او در گیر خاطرات خوشایند یار بود. نمونه های شعر کاوه جبران متولد سال 1363 در کابل هم در مجموعه شعر جوان کابل آمده است. او لسانس فاکولته زبان و ادبیات کابل است و از 8 سال به ایسو شعر می سرایه و تا به حال 2 مجموعه شعر چاپ کرده. یاد کن یاد از این آدم آزرده رفیق، غم دوری تو را دل به کجا برده رفیق. فرصتی هست بگو هرچی دلت می خواهد، نشود گپ بزنی پشت سر مرده رفیق. کار من نیست اگر سر بدرت می کوبم، باد سگ خاک مرا بر درت آورده رفیق. من تو را دوست ندارم چقدر وحشتناک، وح که این جمله تو مغز مرا خورده رفیق. کاش می بود کمی تاب مقابل شدند، پیش من هیچ نمانده است دل و گرده رفیق. فکر کردم که بفهمانمت از خود، ماندم پتکی لای کتابت گل پژمرده رفیق. نمونه هم از شعرهای حلیمه دیبا داریم از کتاب شعر جوان کابل. حلیمه دیبا در ایران تربیت معلم خوانده. حلیمه دیبا چند سال است که در کابل زندگی می کند. پشتت دق شدم، مخمل خاکستری موهایت را برای خیال انگیزترین افسانه هایم کم دارم. شهرزاد شبهای بلند کابل، شاه که سهل است، دختر سرشار هم می تواند افسون افسانه هایت شود. و اکنون با تمام با دیگران بودن در کنار کرسی، ای کاش با هم بودیم، چای می نوشیدیم. و آخرین نمونه مجموعه شعر جوان کابل از جمقباد شعله است. متولد سال 1362 در کابل، جمقباد شعله شعرهای زیبایی می سراید. پیاده هستم و مدیون کفش های خودم، نمی رسم به خدا جز به نقش پای خودم. کجا سفر کنم ای جاده ها مرا ببرید، به سرزمین پر از درد آشنای خودم. سکوت و دغدغه گریه بی اثر شده است، بجاست تا بنشانم درخت جای خودم. غزل حکایت یک کهکشان تباهی عشق، و عشق لغزش این قلب بی حیای خودم. تو چون شکفتن خورشید در سپید دمی، و من غروب غم‌انگیز انتهای خودم. اگر ادامه این داستان ادامه ماست، به هر کجا که روم میرسم به پای خودم.
زمک غگل آزادی راژیو ری وقت سهر لس بجه شوی.